بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پنجم مکاسب شیخ انصاری، مکاسب بخش پنج، استاد اسماعیلی، بحث الثالث من شروط العبادین القدرت علی التسلیم، اول عبارت ثم انه حکی عن الصدوق فی معان الاخبار. بحثمون رفقای عزیز بر روی روایت نبوی نه نبی ان بیع القرار بود، مبنی بر اینکه یکی از شرایط معامله و بیع از شرایط عوضینش اینه که متعاقدین قدرت بر تسلیم عوضین رو داشته باشند. لذا طبق این روایت اگر متعاقدین قدرت بر تسلیم نداشته باشند، بیع میشه بیع قراری و بیع قراری به دلیل نهی از پیغمبر طبق اول بحث که عرض کردیم اجماعاً دال بر فساد و فاسد هستش. نهی نبوی اینجا دال بر فساد هست، چنان که اول بحث عرض کردیم. در ادامه بحث که مرحوم شیخ انصاری داشتن کلام علما رو مبنی بر استفاده از این روایت بر بطلان بیعی که قدرت بر تسلیم درش وجود نداشته باشه مطرح می کردن، کلام صدوق رو در معان الاخبار مطرح می کنند. ایشون می فهمند که مرحوم صدوق در کتاب معان الاخبار علت فساد بعضی از معاملات متعارفه در جاهلیت رو مثل بیع منابزه، انداختن کالا به جای عقد کالا رو، متاع رو، شخص مشتری به طرف شخص بایع به طرف مشتری پرتاب میکرد، دیگه عقد خونده نمیشد. یا بیع ملاسمه، لمس کردن، که در این بیع به جای خوندن عقد بایع مبی رو لمس میکرد، به جای خوندن عقد مبی رو لمس میکردن، این میشد جای عقد. یا بیع حساد، یعنی سنگ ریزه، که به جای خوندن عقد سنگ به طرف مبی پرتاب میکرد، این سنگ ریزه پرتاب کردن رو به جای عقد خوندن انجام میدادن. همه اینا رو مرحوم صدوق گفته که به اینها باطلن به دلیل اینکه بیع در اینها بیع قراری هست. مرحوم شیخ انصاری میفرماید که در بعضی از این اقسام بیع که مرحوم صدوق اسمشو گذاشت بیع قراری و به علت قرار و جهل و خطر باطل هست، هیچ جهالتی درش نیست، مثل بیع منابزه و بیع ملامسه. مثل بیع منابزه که چیه؟ البته محمد بنابر اون توضیحی که تفسیر کردم، بیع منابزن و به اون که عبارت است از قول یکی از دو طرف معامله به رفیقش که بگه بینداز به طرف من لباس رو، یا مثلا بایه بگه امن به زهو الیکه فقط وجب البیع، من انداختم مبیع رو به طرف تو، به تحقیق بیع واجب شد. یا بیع حساد، به این که مثلا بیع بایه ازا نبستول حساده، یا حالا مشتری فرق نداره، زمانی که من سعی ریزه رو انداختم فقط وجب البیع. میگه اینا هیچ گونه جاهلیت و قراری درشون نیست با این تفسیری که اینجور انجام دادن. حالا چرا این بیع رو قراری دونسته؟ شاید به علت یه وجه خاصیه که به علت اون وجه خاص و دلیل خاص این بیعه شده بیع قراری. خدا بهتر میدونه حالا اون وجه خاص چیه. مثلا در اول متاع معین نباشه که چیه، بعد سنگریزه بندازن بگن بیع واجب شد، رو چه متاعی چه جوری مشخص نباشه. خلاصه مرحوم شیخ میفرماید که من نفهمیدم علت قراری بودن این بیع چیه و چرا مرحوم صدیق بعضی از این اقسام بیع رو در حالی که هیچ قرار و جهالتی درش نیست مثل بیع منابذه یا بیع حساد قراری شمرد، دلیلش خیلی مشخص نیست. ثم انه قد حکی عن الصدوق فی معان الاخبار. ثم انه انشان قد به تحقیق حکایت شده از صدوق در کتاب معان الاخبار. شیخ صدوق در کتاب معان الاخبار چی حکایت شده؟ تعلیل و فساد بعض المعاملات المتعارفه فی الجاهلیه، علت فساد بعضی از معاملاتی که متعارف هستن معروف هستن مورد عرف انجام بده این معامله رو، متعارف یعنی تحلیل فساد بعضی از معاملات متداوله، متعارفه رو بزنید متداوله، متداوله در جاهلیت رو مثل بیع منابذه و ملامسه و بیع الحساد. منابذه عرض کردم انداختن متاع به طرف مشتری، ملامسه یعنی لمس متاع به جای عقد خواندن، حساب یعنی سنگ ریز پرتاب کردن به جای خواندن عقد. به بودن این معاملات قرار ما انه با این که شأن چنین است لا جهالت فی بعضها، هیچ جهالتی نیست در بعضی از این بیها. مثل چی؟ که بیع المنابذته، مثل بیع منابذه بناءً علی ما فسره به، بنابر اون تفسیر و توضیح و اون چیزی که تفسیر کرده اند اون بیع منابذه رو به اون تفسیر که چی گفتم؟ این من بیان ما فسره هستش، من انه قول احده ما به صاحبهی، از این که این بیع منابذه قول یکی از دو طرف معامله هست به رفیقش، ان بز الیه صوبه، مشتری به بایه بگه بینداز به طرف من لباس رو، او ان بزهو الیه یا آقای بایه به مشتری بگه انداختم مبیع رو به طرف تو، فقط وجب البیع، به تحقیق واجب شد با این انداختن من به. خب من لاجب که بیع المنابذه و بیع الحساد به انیقور یا بیع اون سنگریزه به این که بگوید بایه ازا نبست الحساده، زمانی که انداختم من سنگریزه را فقط وجب البیع، بیع واجب شد. اینا هیچ قراری درش نیست. چرا پس گفته قرار؟ ولعله کان علی وجه خاص یکون فیه خطرون، شاید این بیع ها، این بیع منابذه یا بیع حساد می باشند به یک وجه خاصی که می باشد در اون وجه خاص خطر و جهالت، به اون دلیل گفته. مثلا عرض کردم از اول مبی مشخص نیست چیه، والله العالم، خدا عالم تر است که کلام صدوق چیه. و کیف کانه کلام صدوق، آیا درست باشه یا نباشه، آیا این اقسام بی قراری باشن یا نباشن، فلا اشکال فی صحت تمسک لاعتبار القدرت علی التسلیم بالنبوی المذکور. مرحوم شیخ در مورد این روایت به این نتیجه میرسن که این به طریق این روایت، به وسیله این روایت میتونیم استدلال کنیم بر این که یکی از شرایط عوضین قدرت بر تسلیم هستش. منتها این روایت یه اشکال کوچولو داره و اون اشکال اینه که این روایت نبوی اخص از مدعا هستش. چرا؟ چون ما یک سری چیزها داریم که تسلیمشون ممتنعه، نه مشکله، ممتنعه. مثل یه چیزی که غرق شده در دریایی و خروجش از اون دریا عرفاً ممتنعه، یا نه به این غریق در دریا، مثلا یه چیزی توی بیابونی گم شده که پیدا کردنش ممتنع است. اینجور مثال هایی که تسلیمش ممتنع هستش، مرحوم شیخ میفرماد اینجور مثال هایی که تسلیمش ممتنع هستش، بیعشون بیع قراری و خطری نیست. تو بیعشون خطر نیست. چرا؟ چون خطر جای اطلاق میشه، جای استفاده میشه، در جای به کار میره که احتمال سلامت و برگشت اون مال حتی احتمال ضعیف برش باشه که آقا بتونم من مال رو به دست بیارم. ولی این افرادی که اینجورن، یعنی تسلیمشون به دلیل غرق در دریا یا به دلیل گم شدن در بیابان ممتنع هست، این دیگه بهش بی‌قراری نیست. برای استدلال بر بطلانش دیگه برای اسلامی نیاز به بی‌قراری نداریم. اصلا بی‌قراری شامل این نمیشه، چون اخص از مدعاست. بی‌قراری جایی رو میگن که حداقل یه احتمال برای دست پیدا کردن بر کالا وجود داشته باشه. میگیم پس اینو با وسیله چی باطل میکنی اگه قراری نیست؟ میگه برای استدلال بر بطلان این میتونیم بگیم که خریدش خرید صفحیه، یا اکل سمن دلیل دوم، این بی صفحیه، چیزی که ممتنع هست. خریدش خرید کردنش میشه بی صفحی، ناعاقلانه و به علت ناعاقلانه بودنش باطله. یا دلیل دیگه میاریم، میگیم اکل سمن، خوردن پول در مقابل همچین چیزی، اکل در مقابل باطله. چرا؟ چون مالی قرار نیست دست منو بگیره که در مقابلش پول بدم، پس پول دادن در مقابل این میشه اکل مال به باطل. بلکه اصلا این مال شمرده نمیشه عرفاً، اصلا مال نیست، نه اکل مال به باطله، یا اصلا مال شمرده نمیشه به عرفاً. اگر چه ملکه، من مقابل مال باید پول بدم، چیزی که مالیت نداره گرچه ملکیت داره قابلیت معاوضه و معامله رو نداره. پس به خاطر این سه دلیل عقدش میشه عقد باطل. اگرم یه دفعه تمکن از این مال پیدا بشه، از این ملک پیدا بشه، میشه مال مالکش. خب الا این که بیایم بخوایم سلب سمت تمول کنیم ازش با ملک بودن، میگه سازگاری نداره. خلاصه به هر ترتیب این قسم از اقسام عدم قدرت بر تسلیم از تحت پوشش بیع قراری که داله بر قدرت بر تسلیمه چیه؟ بفرمایید خارجه. چرا؟ چون ما قدرت بر تسلیم رو میگیم شرطه و با بیعه قرری میگیم چیزی که قدرت بر تسلیمش نیست بیعش باطله، در صورتی که یک احتمال ضعیف برای تسلیمش وجود داشته باشه که بگیم خطر داره، خطر یعنی احتمال داره به دست طرف برسه، احتمال داره نرسه. اما جایی که ما یقیناً مطمئن هستیم که نمیرسه، مثل این دو موردی که مثال زدیم، دیگه بیعش به یه قراری حساب نمیشه، چون قرار احتمال دستیابی باید درش باشه. پس این بطلان بیعه اینجوری چجوریه؟ میگه به وسیله سه دلیلی که عرض کردیم، یا بیع صفیحانه هست یا اکل مال به باطله، بهشون اصلا اینجا افن مالی اصلا این نیست که در مقابلش پول گرفته بشه. و کیف کانه مقصود صدو، که آیا درست هست حرفش یا نیست، فلا اشکال فی صحت تمسک لاعتبار القدرت علی التسلیم، اشکال نیست در صحت تمسک برای معتبر دانستن قدرت بر تسلیم، اشکال نیست در صحت تمسک، تمسک به چی؟ به نبوی المذکور، این به نبوی متعلق به تمسکه، صحیح اشکالی است در صحت تمسک برای اعتبار قدرت بر تسلیم، برای صحت تمسک، تمسک کنیم به چی؟ به اعتبار المذکور، به نبوی المذکور، به نبوی مذکور. ولی عبارت بخونم، فلا اشکال فی صحت تمسک لاعتبار القدرت علی التسلیم، اشکالی نیست در صحت تمسک برای اعتبار قدرت بر تسلیم، تمسک به چی؟ تمسک به نبوی مذکور، یعنی نهن نبی امیر قرار، الا انه، الا این که این روایت نبوی اخص من المدعا، اخص از مدعای ماست، یعنی همه اقسام عدم قدرت بر تسلیم رو شامل نمیشه، اخص از مدعای ما، لأن ما يمتنع تسليمه عادتا، به خاطر اینکه این علت اخص بودن. چرا اخص از مدعا؟ به خاطر اینکه اون کالایی که ممتنع از تسلیمش عرفا، نه اینکه مشکل، ممتنع است، مثل چی؟ کل غریق فی بحر یمتنع خروجه من عادتا، مثل چیزی که غرق شده در دریایی که ممتنع از خروج اون غریق منه از بحر عادتا، عرفا خروجش ممتنع، و نحو غریق و نحو چیزهایی که دستیابی بهش ممتنع است، لیس فی بیعه خطرون، در بیعش خطر و قرار نیست که بگیم به وسیله نهن نبی از بیعه قرار این خطر رو، این بفرمایید این بیعه همچین چیز قراری و خطری برطرف میشه، خطر باشه مثل جهالت. چرا؟ لأن الخطره انما یطلب، به خاطر این که خطر، قرار و جهالت اطلاق می شود، فی مقام، در جایی که یحتمل السلامت ولو ضعیفا، محتمل است سالم بودن کالا و دستیابی به کالای سالم ولو احتمال ضعیف، لکن نهاز الفرد، منتها این فرد که عادتا تسلیمش محاله، این فرد یکفی فی الاستدلال علا بطلانهی، کفایت می کند بر استدلال بر بطلان این فرد، یعنی بیع این قسم، بیع چیزی که ممتنع است فروشش، کفایت می کند به لزوم صفاحت، بگیم آقا بیع همین چیزی بیع صفیحانه هست، این دلیل اول، یا به لزوم سبب و کونه، عطف به لزوم و کونه، اکل سمن فی مقابلهی، و بودن اکل سمن در مقابل این چیز، این هازا اکلن للمال بالباطل، اکل مال به باطل، چون در مقابلش انسان چیزی نگرفته. لذا اگه من مشتری پول رو داد، شخص پول رو بگیره بخوره، این اکل مال در مقابل یک عمل باطلیه، یک عوضی رو گرفته، معوضی نداده. بل لا یعدو، بلکه اصلا شمرده نمی شود هازا این فرد، ما یمتنع و تسلیم او مالن عرفن، اصلا بهش مال نمیگن. و انکان ملکن، اگرچه اون ما یمتنع و تسلیم او ملک حساب میشه ولی مال نیست. لذا چون ملکه، چون مال نیست قابل خرید فروش نیست، چون مالیت نداره قابل خرید فروش نیست، گرچه ملکه. حالا که ملکه، و یسح و اتخو، اگر چیزی باشه بنده باشه، این ما لا یمکن ما یمتنه و تسلیمو، بنده باشه، شخص میتونه عوض کفاره مثلا روزش آزادش کنه. و یکون لمالکهی لو فرزت تمکنه، و می باشد برای مالکش، می باشد اون ما یمتنع و تسلیمه برای مالکش، لو فرزت تمکنه، اگر فرض شود قدرت بر اون، مال مالکشه، یعنی ملکیت خلاصه سلب نمیشه. الا انه لا ينافي سلب صفت تمول عنه عرفن، الا این که شنچنین است، منافات ندارد این ملک بودن سلب صفت مالیت داشتن رو از این ما یمتنع و تسلیم و عرفن، سلب منافاتی ندارد ملک بودن و قابلیت ملک بودن، قابلش ملک میگن، این ملک بودن منافات ندارد سلب صفت مالیت داشتن رو از این ما یمتنع و تسلیم و عادتا عرفن. عرفن میشه بگیم ملک هست ولی مالیت نداره، و لذا که ملک هست ولی مالک نیست، یجب علی قاسبهی، واجب است بر قاسب همچین ملکی، قاسب این ما یمتنع و تسلیم و عادتا، رد تمام قیمتهی الی المالک، رد همه قیمتش به مالک. چرا؟ چون با ممتنع شدنش از ملکیت رفقا نمیفته. فیملکه مع بقاء العین علی ملکهی علی ما هو ظاهر المشهور، پس مالک می شود اون مال را، مالک با بقاء عین بر ملک مالک، البته نه اگر نفروخته باشه، اگر کسی وارد با گزارش نکرده باشه، مالک می شود مالک اون ما یمتنع و تسلیمه رو، البته با بقای این بر ملکش، در صورتی که این بر ملکش باقی مونده باشه، از ملکیتش خارج نشده باشه، الا ما هو ظاهر المشهور، بنابر اون قولی که ظاهر مشهور هستش. خب پس دومین دلیلی که بعد از اجماع دلیل آوردیم بر قدرت بر تسلیم، که دلیلی بود؟ روایت نبوی مبدی بر این که نه النبی عن بیع القرار. سومین دلیل و استدلال دیگری که حالا ما از یک دوباره شروع میکنیم، مرحوم شیخ انصاری میفرماید که برای این شرط از شرایط عوضن که اسمش چی بود؟ اسمش قدرت بر تسلیم بود، به وجوه دیگر و ادله دیگر هم استدلال شده، یعنی ادله دیگری هم داریم که به وسیله این ادله استدلال شده بر این که باید عوضین قدرت بر تسلیمشون باشه و الا بیعشون باطله. از اون ادله‌ای که استدلال شده به وسیله اون بر این شرط، بر کدوم شرط؟ بر قدرت بر تسلیم، اون روایتی است که مشهور است از پیامبر صلوات الله علیه که حضرت فرمودن که لا تبع ما لیس عندک، چیزی که در نزد تو نیست، لا تبع ما لیس عندک، چیزی که در نزد تو نیست نفروش. بنابر این که بذارید بخونم اینو تا بناش رو بعدم بگیم. ثم انه ربما یستدل علی هذا الشرط به وجوه اخر، سپس انشان چه بسا استدلال شده بر این شرط، کدوم شرط؟ قدرت بر تسلیم در عوضین، به وجوه آخر، به وجه ها و ادله دیگری. منها از اون وجوه اخر چیه؟ مشتهر عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اون روایتی که مشهور است و نقل شده از پیامبر صلوات الله علیه که چی فرمود؟ من قولهی، از قول حضرت. این من بیان مشتهره میکنه، من قول حضرت که فرمود لا تبع ما لیس عندک، چیزی که در نزد تو بفرمایید نیست نفروش. بناءً علی ان، انشاءالله بمونه جلسه آینده سعی میکنیم هفته های بعد، جلسات بعد بیشتر بخونیم. و صلی الله علیه و سلم و علی قاسم مصطفی محمد.